میدونی وقتی یه سد خیلی بزرگ ساخته میشه مسیر آب کلن عوض میشه.
دقیقاً.
یعنی بعضی از روستاها کلن میرن زیر آب و در عوض ده ها کیلومتر اون طرفتر یه سری زمین بایر تبدیل میشن به مزارع سرسبز.
یه تغییر بزرگ.
آره. و خب ما الان تو یکی دیگه از بررسی های عمیق مجموعه سایبرکست از مجله سایبر لایف هستیم و شما دارید به این بحث گوش میدید، چون ما الان دقیقاً روی تاج سد هوش مصنوعی وایستادیم
و داریم به اون سیلابی نگاه میکنیم که تو راهه.
100%. سیلابی که قراره تا سال 2030، یعنی کمتر از یه دهه دیگه، کل نقشه اقتصاد و بازار کار ما رو زیر و رو کنه. و امروز میخوایم با هم کشف کنیم که این آب دقیقاً کجاها رو غرق میکنه و کجاها رو آباد.
و منابع خیلی سنگین و مهمی هم روی میز داریم امروز.
آره، از پیشبینی‌های به شدت جنجالی تیم اقتصادی شرکت آنتروپیک بگیر تا نقدهای خیلی تند اقتصاددانهای مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا یا همون NBER.
خب هدفمون هم اینه که از اون تیترهای زرد و ترسناک فاصله بگیریم.
آره، همون تیترهایی که میگن وای همه منشاغل نابود شد. می‌خوایم ببینیم مکانیزم این تغییرات واقعاً چطوری کار می‌کنه. ببین، من وقتی داشتم گزارش آنتروپیک رو میخوندم یه چیزی همون اول کار منو گیج کرد.
چی بود؟
اونا تو پیشبینی آیندهشون اصلا درباره این که چه مشاغلی نابود میشن حرف نمیزن. کلن منتون به شومش رو گذاشتن کنار، فقط گیر دادن به کلمه یه وظیفه یا همون تسک. چرا زاویه دیدشون اینطوریه؟
خب ببین، چون نگاه کردن به اقتصاد از دریچه شغل یه خطای دید خیلی بزرگ ایجاد میکنه.
چطور؟
فرض کن ما داریم درباره شغل یه حسابدار حرف میزنیم. تو نگاه سنتی مردم فکر میکنن هوش مصنوعی قراره یه ربات بسازه که بیاد پشت میز حسابدار بشینه و اون آدم کلن اخراج بشه بره خونه.
خب مگه غیر از اینه؟
آره، مدل آنتروپیک میگه شغل حسابدار در واقع یه بسته است از مثلا 50 تا وظیفه خرد.
سی فاکتورها، وارد کردن داده ها تو اکسل، تماس با مشتری، تحلیل روند هزینه ها و مثلا مشاوره دادن به مدیر عامل.
خب پس هوش مصنوعی قرار نیست کل این 50 تا رو یه جا ببلعه.
دقیقاً. وقتی این تکنولوژی میاد، برای هر کدوم از این وظایف یکی از این 4 حالت پیش میاد. یا اون وظیفه دست نخورده باقی میمونه، یا هوش مصنوعی فقط تو انجامش به انسان کمک میکنه،
یعنی سرعتش رو میبره بالا.
آره. حالت سوم اینه که کلن اون وظیفه رو اتوماتیک میکنه. و حالت چهارم که راستش از همه هم جذاب تره اینه که وظایف کاملا جدیدی خلق میکنه که اصلا قبلا وجود نداشتن.
مثل ساختن یه فیلم سینماییه، نه؟
چطور؟
یعنی هوش مصنوعی ممکنه بتونه وظیفه نوشتن فیلمنامه یا تدوین رو تو چند ثانیه کاملا اتوماتیک کنه. اما ما برای وظایف دیگه‌ای مثل کارگردانی تو صحنه یا نورپردازی فیزیکی همچنان به انسان نیاز داریم.
دقیقاً همینه. فیلم ساخته میشه اما ترکیب وظایف آدمای پشت صحنه کلاً به هم میریزه.
خب با این مترو معیار آنتروپیک اومده یه تایملاین چیده تا سال 2030 و 3 تا سناریو تعریف کرده. سناریوی اول اسمش کم تأثیر هست. میگه این تکنولوژی نهایتاً در حد اختراع اینترنت تأثیر میذاره.
آره، یعنی تولید ناخالص داخلی یا همون GDP فقط حدود 1.6% بیشتر از حالت بدون هوش مصنوعی رشد میکنه.
و دستمزد و نرخ بیکاری چی؟
اونا هم تغییر عجیبی نمیکنن. دلیل این پیشبینی محتاطانه اینه که فرض میکنن هوش مصنوعی تو اتوماتیک کردن وظایف پیچیده شناختی به دیوار میخوره و نمیتونه جایگزین قضاوت انسان بشه.
خب راستش با این سرعتی که ما داریم پیشرفت مدل‌های زبانی رو میبینیم، این سناریوی اول یه مقدار شبیه شوخی نیست؟
برای خیلی از تحلیلگرام هم همینه. به خاطر همینه که وزن اصلی گزارش میره روی سناریوی دوم، یعنی سناریوی قابل توجه.
اینجا فرضشون چیه؟
فرض اینه که تا سال 2030 هوش مصنوعی بتونه نیمی از کارهای دانش محور رو انجام بده.
وای، نصف کارهای شناختی.
آره، وقتی نیمی از این بار از دوش انسان برداشته بشه، اقتصاد با سرعتی دو برابر حالت عادی رشد میکنه. یعنی اضافه شدن تریلیون ها دلار به GDP.
اما بازار کار چی میشه؟
اونجا یه زلزله خاموش داریم. دستمزد یقه سفیدها یعنی من و شما، برنامه نویسا، تحلیلگرا، عملا ثابت میمونه یا افت نامحسوسی میکنه. اما دستمزد کارهای فیزیکی و خدماتی میره بالا.
عجیبه. و اینجاست که میرسیم به اون سناریوی سوم، همون جایی که تیترهای ترسناک ازش در اومده. سناریوی شدید.
سناریوی افراطی.
تو این حالت میگن اقتصاد هر 4.5 سال دو برابر میشه. یعنی یه رشد خیره کننده 15% در سال.
ولی با یه هزینه وحشتناک.
آره. بیکاری تو مشاغل شناختی میرسه به نزدیک 18%. دستمزدشون هم 11% سقوط میکنه. در عوض دستمزد کارهای فیزیکی 33% میره بالا. ولی یه لحظه صبر کن.
بله.
من تو روش شناسی این مدل دیدم که فرض کردن تو این سناریوی شدید هوش مصنوعی هیچ وظیفه انسانی جدید خلق نمیکنه.
صفر.
آخه در طول تاریخ هر انقلاب تکنولوژیکی از موتور بخار تا کامپیوتر مشاغل جدیدی ساخته که اصلا نمیتونستیم تصورشون کنیم. این فرض صفر، وظیفه جدید، غیر منطقی نیست؟
ببین، این فرض عمدن بدبینانه طراحی شده. تیم انتروپیک میخواد بدترین حالت ممکن رو برای جابجایی نیروی کار بسنجه.
یعنی یه جور تست استرس؟
دقیقاً. استدلالشون اینه که اگر هوش مصنوعی انقدر پیشرفته بشه که کارهای شناختی فعلی رو بهتر از ما انجام بده، خب فردا اگه یه کار شناختی جدید هم خلق بشه، خود هوش مصنوعی سریعتر از انسان یاد میگیره چطوری انجامش بده.
پس میگن تکنولوژی دیگه فقط بازوی ما رو قوی نمیکنه، داره مستقیم وارد حوزه تفکر میشه.
آره، ولی خب حتی خود نویسنده ها میدونن که صفر مطلق یه فرض افراطیه. همیشه یه سری حوزه های مدیریت بحران یا نظارت انسانی باقی میمونه.
با این حال همون رشد 15% هم یه پارادوکس خیلی عجیب تو خودش داره. یه قطار سریع و سیر رو تصور کن. هوش مصنوعی موتور این قطاره، داره با یه قدرت بی سابقه قطار رو میکشه جلو، اما تمام سوخت و انرژی جدیدی که تولید میشه فقط داره میره تو همون واگان موتور
و واگان‌های مسافربری
که نیروی کار باشن هیچ سهمی از این سرعت نمیبرن. بر اساس آمار خود همین گزارش، سهم نیروی کار از درآمد ملی از 60% سقوط میکنه به حدود 45%.
و سهم سرمایه از 40 میپره به 55%.
یعنی اقتصاد داره از رشد منفجر میشه، اما درآمد کل آدمایی که دارن کار میکنن فقط 0.5% رشد میکنه. این شکاف بزرگ ثروت چطوری کار میکنه اصلا؟
خب این مهمترین بحران این دهه است. ببین مکانیزمش کاملا مشخصه. در گذشته اگه شرکت میخواست تولیدش رو دوبرابر کنه، باید نیروی کارش رو هم دوبرابر میکرد.
پس کارگرها قدرت چانه‌زنی داشتن.
دقیقاً. دستمزدها با رشد شرکت میرفت بالا. اما الان یه شرکت نرم‌افزاری میتونه خروجی کارش رو 10 برابر کنه فقط با اجاره کردن سرور بیشتر و استفاده از عامل‌های هوش مصنوعی.
پس هیچ نیروی انسانی جدیدی استخدام نمیشه.
نه، پس حاشیه سود شرکت به شدت بالا میره و تمام این ارزش افزوده مستقیم میره تو جیب صاحبان سرمایه و سهامدارا. کارمند فعلی همون حقوقو میگیره چون خروجی فیزیکی خودش تغییری نکرده. الگوریتمی که داره بیشتر کار میکنه.
خب اینجوری که کل سیستم فرو میریزه.
چرا؟
اقتصاد یه چرخه است دیگه. اگه 20% از قشر متوسط و کارمندا بیکار بشن، بقیه هم حقوقشون رشد نکنه، پس کی قراره بلیت این قطار رو بخره؟ اصلا این کالاها و خدمات تولید شده رو کی قراره مصرف کنه که اون رشد 15% محقق بشه؟
خب این همون پاشنه آشیل این مدلای اقتصادیه. آنتروپیک بیشتر روی سمت عرضه تمرکز داره. فرض میکنه هرچی تولید بشه یه جوری مصرف میشه.
ولی چطوری؟ پولی نیست دست مردم.
در برابر این بحران تقاضا یه استدلال متقابل دارن. میگن هوش مصنوعی هزینه‌های تولید رو اونقدر پایین میاره که ما یه کاهش قیمت شدید یا دفلیشن تو همه بخشا خواهیم داشت.
یعنی همه چی ارزون میشه.
آره، میگن درسته حقوقت بالا نرفته، ولی مسکن، آموزش، بهداشت به قدری ارزون میشه که با همون درآمد قدرت خریدت حفظ میشه.
که البته تو دنیای واقعی پیاده شدنش جای بحث داره.
خیلی هم جای بحث داره.
و دقیقاً به خاطر همین پیچیدگی‌هاست که وقتی میریم سراغ اقتصاددان‌های آکادمیک،
میبینیم که اونا ترمز این خوشبینی ها رو میکشن. مثلا تو مقاله NBR آدم هایی مثل بن مال میگن رشد دورقمی اصلا توهمی بیش نیست.
آره، اونا سقف رشد رو روی 4-5% میبینن.
که بازم خیلی زیاده. ولی چرا میگن 15% نمیشه؟
مهمترین دلیلشون چیزیه به اسم تأخیر در پذیرش. ببین، تاریخ به ما ثابت کرده اختراع یه تکنولوژی مساوی نیست با استفاده شدنش تو کل اقتصاد.
یعنی زمان میبره.
خیلی زیاد. وقتی موتور الکتریکی اختراع شد 40 سال طول کشید تا کارخونه ها بتونن واقعا بهره‌وریشون رو بالا ببرن.
چرا اینقدر طول کشید؟
چون نمیتونستن همون موتور رو بذارن وسط کارخونه‌ای که برای موتور بخار طراحی شده بود. باید کل معماری کارخونه و سیستم مدیریت عوض میشد. هوش مصنوعی هم همینه. نمیتونی اینو تزریق کنی به یه بانک سنتی و فرداش سودش دو برابر بشه.
آره، مثل ماشینای خودران. تکنولوژی شرکت‌های مثل وایمو بیشتر از یه دهه است که وجود داره، ولی فقط تو چند تا شهر کار میکنن.
دقیقاً.
چون درگیر بیمه و قوانین و زیرساخت جاده ها میشن. انگار که شما بری پیشرفته ترین دستگاه بدنسازی رو بخری بذاری گوشه اتاق، بعد انتظار داشته باشی فردا صبح عضلانی از خواب بیدار بشی.
مثال خیلی خوبی بود. و در کنار این ما موانع فیزیکی هم داریم. اینا یادشون میره که هوش مصنوعی توی فضای نامرئی کار نمیکنه. به سرور نیاز داره، دیتا سنتر نیاز داره.
و برق.
آره، حجم وحشتناکی از برق و آب برای خنک‌سازی. شبکه برق خیلی از کشورها اصلاً ظرفیت اینو نداره.
ولی تو بین همه این نقدها من رو یه مفهومی متوقف شدم. بیماری هزینه بومل. این واقعاً چطوری کار میکنه؟ چرا بخشی از اقتصاد که اصلا اتوماتیک نمیشه باید جلوی رشد کل اقتصادو بگیره؟
آخ، این یکی از جذابترین پدیده های اقتصادیه. ببین، فرض کن هوش مصنوعی باعث میشه بهره‌وری تو بخش نرم افزار 100 برابر بشه.
خب پس اون بخش سود نجومی میکنه.
آره، و حقوق خیلی بالایی به کارمنداش میده. حالا یه بیمارستان رو در نظر بگیر. شغل پرستاری به شدت انسان محوره. اتوماتیک هم نمیشه. یه پرستار امروز همون تعداد بیماری رو میبینه که 50 سال پیش میدید.
یعنی بهره‌وریش بالا نرفته؟
نه، اما بیمارستان برای اینکه پرستارا استعفا ندن و نرن تو بخش تکنولوژی کار کنن، مجبور حقوق اونا رو هم ببره بالا.
سب کن. یعنی حقوق پرستار میره بالا؟ بدون اینکه بتونه بیمار بیشتری ویزیت کنه.
دقیقاً همینه. و وقتی حقوق میره بالا اما خروجی ثابته، یعنی هزینه اون خدمات به شدت گرون میشه. نتیجه این میشه که بخش‌های غیرقابل اتوماسیون مثل آموزش و بهداشت هزینه‌شون سر به فلک میکشه. بعد مردم مجبورن بخش بزرگی از درآمدشون رو صرف همین چند تا نیاز اساسی بکنن.
و دیگه پولی نمیمونه که محصولات بخش تکنولوژی رو بخرن. چه ترمز عجیبی.
آره، مثل یه لنگر عمل میکنه.
خب تا اینجا استدلال اقتصاددانها خیلی محکم بود، اما من یه چالش بنیادی دارم.
بفرما.
تمام این ترمزها بر اساس تجربه ما از تکنولوژی‌های قبلیه. موتور بخار که نمیتونه از خودش یه موتور بخار بهتر بسازه. اما هوش مصنوعی قابلیت بهبود خودکار بازگشتی داره.
بله، این همون کارت برنده طرفداران رشد سریعه.
آره دیگه، یعنی هوش مصنوعی رو میذارن رو بخش تحقیق و توسعه خودش، میره مدلای باهوشتر میسازه، چیپ ها رو بهینه میکنه. این کل معادلات رو به هم نمیریزه؟
جواب اقتصاددانها به این چالش برمیگرده به تفاوت سرعت تو دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی. فرض کن فردا سیستم هوش مصنوعی فرمول یه باتری بی‌نظیر رو کشف کنه.
که تو 10 ثانیه هم کشفش میکنه.
آره، اما برای ساختنش چی؟ باید معدن لیتیوم جدید پیدا کنی، گرفتن مجوز محیط زیستی برای اون معدن تو دنیای واقعی ممکنه 7 سال طول بکشه.
وای، 7 سال فقط برای مجوز؟
دقیقاً. بعد باید کارخانه بسازی، زنجیره تأمین را بندازی. دنیای دیجیتال بی‌نهایت سریع رشد می‌کنه، اما دنیای فیزیکی لخته، اسیر قوانین فیزیک و کاغذبازی‌های انسانیه.
این تضاد سرعت خیلی کلیدیه. حالا بیا از این تئوری‌هایی که الان بیایم بیرون بریم کف بازار. تو مشاغلی که الان درگیر هوش مصنوعی‌ان چه خبره؟
مقاله دکتر یانبرگر درباره رادیولوژیستا خیلی جالب بود.
آره واقعا.
یادتونه 10 سال پیش میگفتن اولین شغلی که نابود میشه رادیولوژیه؟
ولی نه تنها نابود نشدن، تقاضا براشون منفجر شد. اینجا پدیده پارادوکس جونز رخ داده.
این پارادوکس چی میگه؟
میگه وقتی یه تکنولوژی باعث میشه یه کاری ارزونتر و سریعتر بشه، شما فکر میکنی مصرفش میاد پایین، اما در واقع تقاضا اونقدر میره بالا که کل مصرف بیشتر میشه.
یعنی چون هوش مصنوعی عکس‌ها رو سریعتر میخوند، باید توهمات مدل هوش مصنوعی رو تشخیص بدن و تایید نهایی کنن.
پس هوش مصنوعی انسان رو حذف نمی‌کنه، ما رو میبره سمت وظایف نظارتی. حالا با توجه به این شواهد، واکنش جامعه باید چی باشه؟ نظرسنجی NBAR شکاف عجیبی بین مردم و اقتصاددان‌ها نشون داد.
بله، حدود 72% اقتصاددان‌ها میگن راه حل سرمایه‌گذاری رو بازآموزی نیروی کار هست. یعنی کارمندهای یاد بگیرن چطوری با این مدل‌ها کار کنن.
اما مردم چی؟
مردم عادی به خاطر ترس از آینده بیشتر دنبال چترهای حمایتی هن، مثل یارانه پایه همگانی یا همون UBI.
که دولت به همه ی حقوق ثابت بده.
آره، یا برنامه های تضمین شغل، مردم اینا رو بیشتر دوست دارن.
سوال نهایی من اینه که با همه این حرفا ما به بچه هامون چی بگیم؟ وقتی میگن کارهای فیزیکی مثل برقکاری و لوله کشی در امانن ولی برنامه نویسی در خطره، بهشون بگیم بی خیال دانشگاه بشن برن سراغ کارای یدی.
ببین، این یه واکنش کاملا احساسیه. همونطور که تو رادیولوژی دیدیم، مشاغل شناختی تبخیر نمیشن، تغییر شکل میدن. یه برنامه نویس اگر بتونه معماری سیستم رو طراحی کنه و هوش مصنوعی رو هدایت کنه، 10 برابر قبل ارزش خلق میکنه.
و کارهای فیزیکی هم که تا ابد در امان نیستن با این رباتای انسان نما.
دقیقاً، استراتژی برنده بالا بردن سطح روانی و تسلط تو استفاده از هوش مصنوعیه. ترکیب درک بین فردی و قضاوت اخلاقی با قدرت محاسباتی ماشین.
عالی بود. بیاید یه مرور سریع بکنیم مسیری که امروز اومدیم رو. از تغییر مفهوم شغل به اقتصاد وظیفه محور شروع کردیم، سناریوهای آنتروپیک رو بررسی کردیم و دیدیم تو تندترین حالت چه شکاف عجیبی بین سرمایه و نیروی کار ایجاد میشه.
و بعد هم که ترمزهای اقتصاددانها را دیدیم، مثل تأخیر در پذیرش و بیماری هزینه.
بله، و در نهایت دیدیم که تو دنیای واقعی چطور نقش انسان ممکنه به یه ناظر ارتقا پیدا کنه. اما در پایان این بررسی عمیق، میخوام یه ایده رو برای تفکر بیشتر به شما که شنونده ما هستید بسپارم.
بشنویم.
اگر واقعا به روزی برسیم که سرمایه و الگوریتم‌ها موتور اصلی تولید ثروت بشن، آیا نباید تعریف ما از واژه کار کلاً عوض بشه؟ شاید تو آینده رفاه و جایگاه اجتماعی ما دیگه به کاری که از 8 صبح تا 5 عصر انجام میدیم گره نخورده باشه.
یعنی به چی وابسته باشه؟
به دارایی‌ها، حقوق دیجیتال و سهمی که از این زیرساخت‌ها داریم. این چیزیه که فقط اقتصاددان‌ها نباید بهش فکر کنن. فیلسوف‌ها هم باید والد بشن. برای درک عمیق‌تر این مکانیزم‌ها از شما دعوت می‌کنم حتماً مقاله مرتبط با این قسمت رو تو مجله سایبر لایف بخونید.
مقالات خیلی جذابی اونجا هست.
بله، و نظراتتون رو حتماً با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تو این کنکاش هیجان‌انگیز از مجموعه سایبرکست همراه ما بودید خیلی ممنونیم. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.